الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام به اینجا رسید که پروردگار عالم تمام انسانها رو در حوزه عمل آزاد و مختار قرار داده. چرا که اجبار به عمل، عمل رو بی‌ارزش میکنه. اگر بندگانش رو مجبور به عبادت بکنه که در این عبادت کردن هیچ اختیاری از خودشون نداشته باشن، اون عبادت بی ارزشه، چون کار بنده نبوده، کار خودش بوده. اگر به گناه مجبورشون بکنه دوزخ معنی نداره، چون کار خودشون نبوده، پروردگار اجبارشون کرد و روز قیامت میتونن استدلال بکنن بر تبرئه خودشون که گناه کار ما نبود، کار خودت بود. در این زمینه هم در آیات قرآن مطلب فراوانه. احتمالاً در 30 جزء قرآن به این مسئله اشاره شده. گاهی هم اعلام کرده اگه میخواستم این کارو میکردم، ولو شاء الله لهداکم اجمعین. اگر اراده داشتم، اگر میخواستم، همه شما رو با اجبار وارد هدایت می‌کردن که دست خودتون نباشه، کار خودتون نباشه. البته به اجبار وادار کردن در کل عالم به چشم می‌خوره. در اجبار انسان راهی برای تخلف نداره، مثل اینکه کل موجودات، حالا اوناییشون که عمر طولانی دارن مثل ستارگان، خورشیدها، کره زمین، در این عمر میلیاردی از اون وضعی که دارن هیچ تخلفی نداره. هر روز من تقویم 93 رو نگاه می‌کردم، تحویل سال، اینقدر حرکات کرات منظمه، اینقدر حرکت زمین به دور خورشید منظمه که دانشمندان علم نجوم با خیال راحت محاسبه میکنن که خورشید در سال 92 زمین رو میبینه که در بعد از 365 شبانه روز و چند دقیقه و چند ثانیه جادش عوض میشه، یعنی از مدار گردشی پارسالش کارش تموم میشه، وارد مدار جدید میشه، یعنی ثانیه و آنش رو هم میتونن حساب بکنن. چند ساله که این کار انجام گرفته بی تخلف، آخرین زمانی که من در مجلات علمی دیدم، هنوز تعبیر این زمان رو ندیدم، 4,500,000,000 سال زمین با همین نظم دور خورشید میگرده که 4 فصل به وجود میاد. اونا نمیتونن تخلف بکنن، چون اگر حرکت ارادی داشتن حداقل 1 ثانیه تخلف میکردن. لشمس و ینبقی لها انتدر کل قمر ولل لیل و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبه، همه مجبور، قطره‌ای که از جویباری می رود بل اجبار از پی انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. ولی در حوزه عمل به انسان آزادی داده، لذا توان تخلف کردن داره، توان توبه داره، توان عوض کردن راه رو داره، توان حرکت از گمراهی به هدایت رو داره، توان حرکت کردن از هدایت به گمراهی رو هم داره. ارزش عمل خوب انسان مربوط به همون آزادیشه که میتونسته عبادت نکنه، میتونسته خدمت به خلق نکنه، ولی این کارو نکرده، بلکه عبادت رو انتخاب کرده، خدمت رو انتخاب کرده. یه عده‌ای هم اومدن از زندگیشون عبادت رو از اول حذف کردن، خدمت به خلق رو هم حذف کردن. به قول یکی از آیات قرآن خودشون موندن و شکمشون و لذت بریشون، همین، اصلا هیچی دیگه خودشون باقی نذاشتن. و چون اهل هدایت نیستن میخورن، لذتگرایی میکنن، هر جا میدونی پیدا بکنن ظلم میکنن، چون دیگه انسان نیستن. الذين ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام فالنار مثوى لهم. خوب، کاری که پروردگار بر عهده گرفته در ارتباط با اعمال ما فقط راهنمایی، این راه راه این راه چاهه. اینو او بیان کرد. پایان این راه جنت، پایان این راه دوزخه. قد تبین الرشد من الغی. همینو من به عهده گرفتم که راه بهشت و راه دوزخ و هر دوشو نشونتون بدم، نشون بدم که راه بهشت توحید، اقتدا به انبیاست، اقتدا به ائمه طاهرینه، عمل کردن به قرآنه. راه دوزخ هم گام به جای گام شیطان گذاشتنه، که انه لکم عدو مبین. دشمنی او پنهان نیست و راهش هم پنهان. وقتی یکی رو وادار میکنه به مشروب خوری، بعد 20 سال میره دکتر بهش میگه 15 جور مرض تو بدنت، مشکل کلیه داری، مشکل معده داری، مشکل خون داری، مشکل مغز داری، مشکل عصب داری. آی دکتر برای چی؟ میگه شما به من باید بگی که چی کار کردی من معالجت بکنم. تو مشروب نمیخوردی 20 سال 30 سال. میگه چرا؟ میگه خب همه این عوارض مال مشروب. اونی که آدمو تشویق میکنه به خوردن مشروب که وجودش هم حتی آشکاره، یعنی شیطان پنهانی نیست، یه گمراهیه که خدا در سوره فرقان از او تعبیر به شیطان کرد، که تو محاورات و گفتگوهای ما به عنوان رفیق بد مطرح، به عنوان پدر مادر بد مطرح، به عنوان دایی و عموی بد مطرح، به عنوان معلم بد مطرح. این مجموعه رو که عامل گمراهی دیگرانن و خدا به دیگران اختیار داده که به دعوت اونا جواب ندن، که فردای قیامت به خدا نگن ما رو محاکمه نکن، هر کاری ما کردیم گردن رفیقمونه، گردن بابامونه. خب گردن اون که هست، گردن خودتم هست که گوش دادی. این شیطان. خب یه کسی که افتاده تو زندگی من بعد چند سال با دعوتش با تشویقش یه بدنی به من تحویل میده که به قول خارجی ها کلکسیون بیماری هاست، این رفیقه، این دوسته. خب این دشمن آشکاره. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یه وقت خودم یه دشمنی داره پنهانکاره، آدم نمیفهمه، بعد 10 سال میبینه که این ضربه کاری رو از ناحیه این خورد. ولی ما شیطان مجهول و شیطان پنهان نداریم. در قرآن مجید میگه هر کی شما را به گناه، به زشتی، به فساد، به انحراف دعوت کرد و هر کی شما رو به خوردن مال حرام دعوت کرد و هر کی شما رو وادار کرد که به پروردگار تهمت بزنی، اومد وسوسه کرد که بله اصلا چرا خدا خلقت کرد، تهمت بزنین به اینکه او در آفریدن حسابگر نبود. خدایی که در قرآن میگه همه چیه من رو حسابه، وادارتون میکنه تهمت به پروردگار بزنید که کارگردان منظمی نیست، وادار میکنه بگین رحم نداره، وادار میکنه بگین همه گرفتاری ها رو اون تو زندگی من ایجاد کرد. خب اینا نشونه های دشمنه، اینا که دیگه پنهان نیست، معلومه. مشکل مردم اینه که پای منبرها نمیان که دشمن شناس بشن و دوست شناس بشن. میدونید کی سراغ ما میان؟ خیلی ها سراغ من اومدن در این 40 ساله منبر، وقتی اومدن که کار از کار گذشته. من نمیخوام رو منبر اتفاقاتی که خودشون جادش رو وا کردن براشون افتاده بگم. بعضی ها مراجعه کردن، گناهانی رو مرتکب شدن که اون گناهان اصلا قابل پاک کردن نیست، یعنی توبه هم که بکنن قابل زدودن نیست. گریه می کردن، رنجیده بودن، پیر شده بودن، خب قابل جبران نبود به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. مثلا یکی یه بار اومد پیش من، پیر شده بود، 75 سالش بود، نزدیک خورده یه بار نبوده، مثلا در طول 40 سال بالای 2 میلیارد دزدی کرده بوده. خیلی صحابای فولا رو که نمیشناخت، بعدم نداشت جبران بکنه، یا یه وقت یه جوانی اومد پیش من به شدت گریه میکرد، من فکر کردم این الان سکته میکنه، گفتش که تو خانه ما یه خانومی که شوهر داشته، یه بچه 2-3 ساله هم داشته، از من حامله شده، شوهرش نمیدونه، فکر میکنه که بچه مال خودشه، زنم که نرفته اعلام بکنه. خب این بچه حرامزاده به دنیا اومده، زن شوهردار، زنای محسنه، بچه مال کس دیگه؟ پیغمبر میفرماد بچه رم به شوهرش میبنده، این جزء زنانیه که قیامت اشد عذاب رو خواهد داشت، که بچه مال خودش نبوده ولی بسته به شوهره، شوهرش هم از تا آخر عمر خبر نشود. حالا این گناه چجوری قابل جبرانه؟ خب اونی که تو رو وادار کرد به این کار، یا حالا هوای نفس خودت بوده، یا اون زن بوده، یا شیطان درونت بوده، یا شیطان بیرون بوده، اینو نمیتونی بفهمی دشمنه. اگر بیان که دوست و دشمن شناس میشن. مشکل بیشتر مردم اینه که نمیان، بنابراین دشمن شناس نیستن، نمیان بنابراین دوست شناس نیستن. خب پروردگار میفرماد اونی که به عهده منه بیان راه، قد تبین الرشد و من القی، من از زمان آدم گفتم راه درست اینه، راه نادرست اینه. و من یکفر به طاغوت، کسی که طاغوت رو در زندگیش به کل کنار بذاره، یعنی شیطانی رو راه نده، گوش به حرف شیطانی نده، دنبال هیچ معبود باطلی نره، و یؤمن بالله و دلبسته به خدا بشه. با این دوتا کار، یکی پس زدن یکی پیش کشیدن، طاغوت رو پس زدن زمینه جلب رضایت خدا رو فراهم آوردن. یک فر به طاغوت یعنی تمام منابع ضرب زن رو پس زدن، یؤمن بالله یعنی تمام فیوزات ربانیه رو به سوی خود جلب کردن. با این دوتا کار فقط استمسک بالعروت الوثقا، وثقا مؤنث اوسد و افعل و تفضیل. پروردگار می‌فرماید با این پس زدن و با این جلو کشیدن به محکمترین دستگیره در کل عالم وصل شده. حالا هر شیطانی هر غلطی میخواد بکنه، دنیا رم بچاپه، اینو نمیتونه بچاپه، دنیا رو ببره جهنم، اینو نمیتونه ببره جهنم، نمیتونه. حالا در ظاهر امرم معروفه، در ظاهر امر دستگیره محکمتر تو کوچه قبای امیرالمومنین و یه زن، یه خانوم 18-19 ساله گرفته، 40 گلدور لات عوضی منافق بیدین علی رو میکشن، نمیتونن از دست زهرا بیرونش بیاد. بالعروت الوثقا، وقتی دستگیره من تو زندگیم خداست، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، منم با معرفت و عشق متمسک به این دستگیرم، 10,000 تا ماهواره به من هجوم بکنه کاری نمیتونه بکنه. من وقتی که معرفت دارم، عشق دارم، محبت دارم، راه رو از چاه شناختم، ضرر شناسم، دشمن شناسم، منفعت شناسم، دوست شناسم، اصلا امکان نداره در جیبم رو وا کنم بگم بیاین ببرین، دینم رو آزاد بکنم بگم بیاین ببرین، کرامتم رو آزاد بکنم بگم بیاین غارت بکنین، اصلا نمیشه، نمیشه. یه نفر، این خیلی چیز جالبیه، البته برای ما ممکنه اتفاق بیفته به صورت دیگه، به شکل دیگه که میفته. یه نفر یه روز صبح 8-9 همین حدودا وارد بارگاه ابن زیاد شد، تا ابن زیاد دیدش تمام راه هم بسته بودن، یعنی هیچکی نمیتونست از کوفه بره، هر کی هم وارد میشد یک بازجویی های سختی ازش میکردن که نکنه یه بویی و نسیمی از ابی عبدالله بهش خورده باشه، همینقدر احتمال میدادن مینداختنش زندان یا میکشتنش، ولو اینکه دروغ باشه احتمال میدادن. اما اونایی که به محکمترین دستگیره خدا که ابی عبدالله بود متمسک بودن، دشمن نتونست اینا رو جدا کنه دستشون. تا ابن زیاد چشمش افتاد به این، اینا آدم معروفی بود، چون ابن زیاد وقتی اومد کوفه تمام معروفین کوفه رو اول شناخت، یعنی ای پرسید این کیه، این چه موقعیتی داره، این علیه ما بلند میشه بلند نمیشه، با پول میشه خریدش، با زن میشه خریدش، با زمین میشه تمام شناسنامه چهرهای معروف کوفه رو کرد تو کلش. جوانم بود، احمق بیشعور حرامزاده، 30 سالش بود. تا چشمش به این مرد افتاد گفتش که من اصلا چنین چیزی تو خیالم نمیگذشت که تو با پای خودت به قصاب خونه بیای. مامورین من آسمونا دنبالت میگشتن، زمین دنبالت میگشتن، پدر تو در میاد میدم تیکه تیکت کن، تا امشب اصلا نمیذارم زنده بی. گفت تو نرو، عصبانی هم نشو، بی خودم به من نپر، عربدم نکش، من چند روز تجزیه و تحلیل کردم دیدم صلاح واقعی زندگی در اینه که به کل رابطم و در قلب و در عمل از حسین ابن علی و پدرش علی ابن ابی طالب و داداشش حسن ابن علی قطع کنم و این یه دونه دلو بدم به یزید و به حضرت عالی. من نیومدم من محاکمه کنی، من اومدم بگم این چند وقتی که پنهان بودم بساط زندگیم به هم خورده، دستور بده بهترین اسب و اسلحه رو به من بدن و به لشکرت هم بنویس که من رو بپذیرن در کربلا. من اومدم از شما، از یزید، از بنی امیه دفاع کنم، منو اگه بفرستی کربلا اقلن 20 تا از اینا رو دلت بخواد میکشم. زین العابدین میگه دشمن دشمنه، ولی دشمن خره، احمقه، بیشعوره. اینقدر ابن زیاد خوشحال شد گفت پول نقدم میخوای؟ گفت نه، کربلا که نزدیک، پول میخوام چیکار، من لشکر تدارکات نداره. گفت بهترین اسب عربی رو بهش بدین، اسلحه هم هر چی میخواد بدین. بغلش هم گرفت و ما چشم کرد و گفت برو. کی میری؟ گفت همین امروز. همین امروز میرم. عصر تاسوعا رسید کربلا، به عصبش گفت برو طرف ابی عبدالله، من تو رو نیاوردم اینجا، بری پیش یه مش سگ و خوک از این بر برو. وقتی پیاده شد چشمش به ابی عبدالله افتاد، اشکش ریخت. امام بغلش گرفت فرمود چجوری اومدی؟ گفت آقا گول زدم شیطان، شیطانو گول زدم، و الا حسین جان اگه من این کارو نمی کردم من تا قیامت به تو می رسیدم. پس زدن میتونم پس بزنم؟ بله میتونم. گاهی اختزا میکنه من با تقیه پس بزنم. همه راه ها رو به ما نشون داد. خب من زیاد وارد این مسئله نشم. اونی که برای امرو آماده کردم که روز شهادت صدیقه کبراست اینه که تو این مسیر افراد گاهی با کمترین سن به بی نهایت بزرگ شدن میرسن، به بی نهایت. نقطه اوج اون بی نهایت در روایاتمون با این تعبیر اومده: اعلا الیین. یه عده‌ای هم راه هدایت رو رها میکنن میفتن تو گمراهی به خاطر یه ذره خوردن و پوشیدن و لذت بردن. خدا و انبیا و ائمه و همه رو رها میکنن، میچسبن به شکم و به غریزه جنسی و هر کاری هم میکنن برای همین دوتا کیسه‌ای که هر دوش هم اتفاقا تولید نجاست هم میکنن. اینا میرن که قرآن مجید میگه به بی نهایت کوچیک شدن میرسن. ثم رددناه و اسفل سافلین. اسفل بازم افعل و تفعیل، سافلین اسم فاعل، اسفل و سافلین یعنی به پسترین پستان میرسن. یعنی بشینید حساب کنید پستا تو دنیا چیه، اینا از اون پستام زیرتر میرن. این جاده گمراه اصلا صرف نمیکنه برادران. به قول قدیمی ها میشستن دوره هم میگفتن نه این خرید و فروش برای ما صرف نمیکنه. وقتی میفهمیدن صرف نمیکنه واردش نمیشدن، قدم درش نمیگذاشتن. اصلا صرف نمیکنه که آدم در 70 سال عمرش، من حالا به گناهان صغیره کار ندارم که پروردگار فرموده خب گاهی یه لغزشی پیدا میکنین، یعنی پذیرفته دیگه، میدونه که ما ضعیفیم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، قدرت بالایی نداریم، مثل انبیا نیستیم. گاهی یه لغزش، اونم نه لغزشی که ضرر حالا به قیامتمون بخوره، به زن و بچه‌مون بخوره، به مملکت بخوره، به دیگران بخوره، به بغل دستیمون بخوره. امیرالمؤمنین وقتی پاکترین انسانها رو تو نهج البلاغه معرفی میکنه با 110 ویژگی، در یکیش، فقط یکیش که همش مثبت، یکیشو فقط میفرماد قلیلون زللوه، لغزشاشون خیلی کمه. اینو که خدا میدونسته و بعدم به ما گفته من به خاطر خوبیاتون از اون لغزش ها گذشت میکنم. اما صرف نمیکنه. در 70 سال عمر انسان مرتکب یک گناه کبیره بشه که زین العابدین میگه خدایا با یک گناه کبیره اگر آب آشامیدنی منو لجن بدبوی گندیده کن، اگر نان منو از زبرترین نان آمیخته با خاک و خاکستر قرار بدی، اگر چشم منو از کار بندازی، اگه دستمو از کار بندازی، اگه پامو از کار بندازی، جبران اون یک دونه گناه کبیره در خانه تو رو نمی کن، صرف نمی کن. حالا باز ای کاش در مدینه چهار تا گناه کبیره می کردین، می رفتین نصف شب یواشکی عرق می خوردین، قمار می کردین، صد دفعه زنا می کردین، اما گناهی رو مرتکب شدید و زخمی به اسلام زدید که فاطمه زهرا تو مسجد فرمود این زخم تا قیامت دیگه دارو نداره، جبران نداره. گمراهی همینه. چی وادار کرد اینا رو به این همه جنایت؟ گمراهی، انحراف، شیطنت، میل شدید به دنیا خواهی، به صندلی خواهی، به خودنمایی. چی وادارشون کرد؟ حسادت، تنگ نظری، بی تحملی. اینا اگه واقعا در جاده هدایت بودن اینجور نمی شدن که اونا می شدن سلمان و مرزاد و ابوذر. حالا گناهان فیزیکیشون سرشون رو بخوره که لگد به در زدن، در رو هول دادن، آتیش به در زدن، سه بار ریختن تو خونه، تمام اساسا رو زیر و رو کردن، خونه رو هم ریختن، اینا همه بمونه. اصلا دختر پیغمبر از این حرفا شکایت به پیغمبر نکرد، یعنی نگفت در خونم آتیش زدن، اساسامو به هم ریختن، چیکار کردن، علی رو کشیدن بردن. یکی از گناهانشون این بود، گفت عبتا شم و طبی عدوی، زخم زبان داره ما رو از پا در میار، ما رو مورد تمسخر قرار داد. حرفاشون رو من دل ندارم نقل بکنم که چیا میگفتن. در کتابای اهل سنت هست، من تحملشو ندارم بگم که چیا گفتن. حال خوش با حال خودمون که خدا ما رو انتخاب کرد، شیری رو که از مادرانمون خوردیم، قاطی با محبت اهل بیت. این عمر کمی رو که گذروندیم قاطی با مارمزون و محرم سفر و فاطمیه بود. ای زینت آسمان هستی، ای جان جهان و جان هستی، ای نوگل با وقار اسم، ای رونق بوستان هستی، ای قبله حق نمای توحید، ای قائمه جهان هستی، دردانه نازنین احمد، هستی کاروان هستی، ای صبح امید تیر بخت، ای مادر مهربان هستی، ای چشمه فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، بعد از ظهر امروز که به پیشگاه حق رفت، جنازه رو توی اتاق گذاشت، بچه ها رو آورد تو اتاق دیگه، صبر کرد نصف شب شد، اول اومد یه پرده تو حیات کشید برای غسل دادن بدن، نامحرمی که اونجا نبود پرده برو چی کشید؟ برای اینکه زینب و کلثوم نبینن بدن مادر رو. طاقت نداشت، اینی که میگم حقیقته، طاقت نداشت جنازه رو از تو اتاق بیاره زیر اون چادر، مگه بدن چقدر سنگین بود؟ امام صادق می‌فرماید از بدن مادرم غیر اسکلت استخوان چیزی نمونده بود. علی که باید دست در خیبر رو کنده بود، چطور این بدن رو نمیتونست؟ این داغ با علی چه کرده بود؟ تمام توان علی رو تمام کرده بود، بالاخره بدن او. حسن جان، حسین جان، شما آب بیارید، شما رو بدن مادرتون آب بریزید، من بدن رو غسل بدم. اما عزیزانم بلند بلند گریه نکنید، وسط قصد دادن دیدن از چادر اومد بیرون، صورتش رو دیوار حیات گذاشت. بچه ها دویدن بابا مگه خودتون نگفتین بلند بلند گریه نکنین؟ چرا خودتون دارین گریه میکنین؟ فرمود آخه از مادرتون از بس ضرب تازیانه و غلاف شمشیر خورده، جای سالمی نمونده، بدن کارش تمام شد. وقتی میخواد وارد قبر کنه بازم نمیتونه، بالاخره چاره نبود وارد قبرش گرد، بنده کفن و باز گرد، صورت سیلی خورد. علی جان شما باز یه صورت سیلی خورده داشتی رو خاک قبر بذاری؟ اما زین العابدین وقتی بدن بابا رو وارد قبر کرد، میخواد صورت بابا رو به قبله کنه، بابا سر در بدن.